که به خاطر الحاق منطقه کریمیا تعذیرات بیشتر را وضع کردند. بر اساس تحریم‌های تازه بالای سرمایه گذاری در کریمیا ممانعت وضع شده و کشتی‌های اروپایی حق سفر به کریمیا را ندارند. وزیر خارجه روسیه در عکس‌العمل به این مسئله گفت که وضع تحریم‌های جدید پذیرفتنی نیست. و پنتاگون میگوید در حملات هوایی نیروهای آمریکایی و همپیمانهایشان چندین رهبر شورشیان گروه دولت اسلامی کشته شدند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت واشنگتن باور دارد که کشته شدن این افراد توانایی شورشیان گروه دولت اسلامی را در بخش رهبری و اداره عملیاتشان بر ضد نیروهای امنیتی عراق کاهش می‌دهد. نشریه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که نظامیان این کشور سه رهبر ارشد گروه دولت اسلامی را کشتند. با گزارش این نشریه، عبدالباسط رهبر عملیات نظامی این گروه در عراق، حاجی متعز معاون ابوبکر البغدادی و رضوان طالب والی خودخوانده گروه دولت اسلامی در موصول شامل این کشته شده‌ها هستند. گروه دولت اسلامی بخش‌هایی از عراق و سوریه را تصرف کرده است. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 9:09 به وقت افغانستان است.
وز ما ماشومان او قوم می تهدید لاندې دي او هغه وي من پلان جوړو په دغه ځای کې زمون ماشومان او زنانه بند پاتې دي لسم ورځ جوړې وته نه رسیدلی.
یک باشنده دانگام از وضعیت در این ولسوالی دور دست می گفت. در این حال سرپرست وزارت داخله برای تشدید عملیات به کنر رفته است. بیشتر در همین برنامه. سیگار از فعالیت سازمان‌های داخلی و خارجی در بخش زنان در افغانستان به شدت انتقاد کرده است. گزارش‌های خبری دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت درامه یک قریه و هزار صدا پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید. با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان با شما هستم در این برنامه از رادیو آزادی. همچنان همکارم در بخش تکنیک سعید قادر به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. نیروهای امنیتی افغان عملیات تازه را در ولسوالی دانگام ولایت کنر آغاز کردند. جنرال ایوب سالنگی سرپرست وزارت داخله افغانستان در سفرش به ولسوالی دانگام اطمینان داده که نیروهای افغان با همه تواناییشان برای برقراری امنیت و آرامش ولسوالی‌های دانگام و اسمار تلاش خواهند کرد. در این میان شماری از قیام کننده ها علیه طالبان و همچنان نماینده های ولایت کنر در ولسی جرگه روی حمایت هوایی در عملیات دانگام تاکید میکنن. بیشتر در این باره از جاوید نعیمی میشنویم.
7 روز از درگیری های شدید در ولسوالی دانگام ولایت کنر میگذرد. در حال حاضر ده ها خانواده در محاصره طالبان مسلح قرار دارند. شمار از قیام کننده ها میگویند تا حالا نیروهای امنیتی افغان نتوانستند اعضای خانواده های آنها را از محاصره نجات دهند. حاجی منزمین یکی از رهبران قیام کننده ها علیه طالبان در ولسوالی دانگام است و این میگوید دار و ندارش را طالبان از بین بردند و در حال حاضر نگران وضعیت خانواده اش است.
وز ما ماشومان او قوم می تهدید لاندې دي او هغه وي موږ پلان جوړو او از برای خدا د افغانستان دی قوتونو ته ګوره او د افغانستان دی ننګ ناموس او دی غیور افغانانو ته ګوره چې دونه احساس نشته په دغه ځای کې زموږ ماشومان او زنانه بند پاتې دي خلک ولسی خلک بند پاتې دي لسم ورځ ډوډۍ وته نه رسیدلی.
اظهارات این باشنده ولسوالی دانگام در روز صورت گرفت که سرپرست وزارت داخله به ولسوالی دانگام ولایت کنر رفت. ایوب سالنگی در این سفر به نیروهای پلیس ملی دستور داد تا با تمامی تواناییشان برای برقراری امنیت و آرامش ولسوالی های دانگام و اسمار تلاش کنند و جلو فعالیت های تروریستی را بگیرند. بانک سرپرست وزارت داخله از توانایی نیروهای امنیتی افغان سخن میگوید. باشنده های محلی و نماینده های مردم کنر در شورای ملی میگویند که بود قوای هوایی یک مانع بزرگ برای پیروزی در دانگام است. سخی مشوان یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان آقای سالنگی را در سفر به ولایت کنر امراهی می کرد. او از نیروهای بین المللی هم انتقاد کرده است که در بسیاری موارد به صورت خودسرانه عملیات می کنند، اما حالا که نیاز است با نیروهای امنیتی افغان همکاری نداشتند.
هر ملی وردو او هر ملی پولیس او هر ملی امنیت او یا د پاتون کوونکو یو سات کینم تیګی زه د ډیره وادار نیم د څو پوری چې هوایی قوران شي او کومه کوي او په خارجيانو باندې مې دا کلک انتقاد دی چې دا غي د خپل هدفونو لپاره پر دې باندې گزار کړی دی عبد الله په دانګام کې عملیات کړي په شلتان کې کړي هو وش چې دا څوره دی جګړه ده هغه چې موږ سه وعده کړی وي هغه خلکو وعده پوره نکړه.
باشنده های ولسوالی دانگام از مدت به این سو قیام های مردمی را علیه طالبان مسلح و حضور افراد این گروه در مناطقشان آغاز کردند. آنها حالا اطمینان می دن که با نیروهای امنیتی افغان همکار خواهند بود تا طالبان و سایر گروه های تروریستی شکست بخورند، اما چیزی که آنها رویش تاکید می ورزند حمایت قطعی دولت و همچنان عملیات هوایی است تا در نتیجه ولسوالی و مناطقشان از وجود شورشیان تصفیه شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. اداره مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید ایالات متحده و مؤسسات بین‌المللی برای زنان افغان برنامه‌های واضح نداشتند. سیگار در گزارش اخیرش از آمریکا و اداره بین‌المللی انکشافی این کشور یعنی USAID به خاطر نداشتن برنامه‌های مشخص برای زنان در افغانستان شدیداً انتقاد کرده است. به گفته سیگار USAID درباره کمک 850 میلیون دلاری برای حمایت مستقیم و تطبیق پروژه‌ها برای زنان افغان وضاحت نداده است. بیشتر در رابطه با این گزارش سیگار از جاوید نعیمی میشنویم.
سیگار یعنی مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گزارش طولانی را در مورد وضعیت زنان افغان و حمایت از آنها نشر کرده است. در این گزارش شدیداً از تلاش‌های آمریکا بخصوص اداره انکشافی این کشور در افغانستان انتقاد شده است. به گفته سیگار اداره انکشاف بین المللی آمریکا در مورد کمک مالی 850 میلیون دلاری که برای حمایت مستقیم و پروژه‌ها برای زنان افغان صورت گرفته بود وضاحت نداده است. در گزارش 50 صفحه‌ای سیگار همچنان گفته شده است هیچ یک از مؤسسات نتوانستند مقدار و مصارف پروژه‌ها، برنامه‌ها و ابتکارهایی را که برای زنان در افغانستان انجام دادند مشخص سازند. این گزارش مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان با جزئیات در مورد بسیاری از برنامه‌ها ارقام داده و در این حال از اداره‌های آمریکا و همچنان وزارت دفاع این کشور انتقاد کرده است. سیگار در یک جا می‌گوید ناتوانی برای مشخص ساختن برنامه‌ها و همچنان تمویل پروژه ها برای زنان افغان باعث ارائه معلومات و گزارش‌دهی نادرست از سوی بسیاری از مؤسسات شده است. در بخش دیگر این گزارش آمده است نشانه واضح وجود ندارد که میلیون ها دلار پول مالیات دهندگان آمریکا که توسط اداره های آمریکا بخصوص اداره انکشاف بین المللی این کشور مصرف شده چی تغییر و پیشرفت را در زندگی زنان افغان به میان آورده است. اما در کابل سیده مژگان مصطفوی سرپرست وزارت امور زنان افغانستان میگوید پیشرفت های چشمگیر در عرصه زنان افغان در 13 سال گذشته صورت گرفته است. خانم مصطفوی به رادیو آزادی گفت اگر پول ها به گونه درست در حکومت فعلی در امور زنان مصرف شود بخش بزرگ از مشکلات آنها حل می شود.
و حالا هم در یک گزارش تحقیقی به ولایت غور می رویم. مردم غور از یک پروژه 100 میلیونی سرکسازی که قرار بود غور و هرات را با هم وصل کند بی بهره شدند. در 13 سال گذشته یکی از شکایت های اصلی مردم غور نبود جاده بوده است، چیزی که می توانست دسترسی آنان را به خدمات اجتماعی و رشد اقتصادی سهولت بخشد. این پروژه ملی که قرار بود به کمک ژاپن تطبیق شود در همان گام های آغازین از حرکت و جلو باز ماند. اما چرا چنین شد؟ مصطفی صدیقی و عبدالقادر غفوری در این گزارش تحقیقی مفصل موضوع را از نزدیک دنبال کردند.
اختلاف میان شماره از نمایندگان نیرومند غور بر سر ایجاد یک شاهراه کلیدی مردم این ولایت دورافتاده غرب افغانستان را از یک پروژه عمده بازسازی بی بهره ساخته است. حکومت ژاپن تقریبا 2 سال پیش وعده کرده بود که شاهراه را به طول 185 کیلومتر و با هزینه حدود 100 میلیون دلار خواهد ساخت. این شاهراه مسیر اصلی برای رشد اقتصادی غور از طریق وصل کردن آن با هرات همسایه روبرونق و بیشتر بازسازی شده اش دانسته شده است. اما این پروژه که باید فیروزکو یا چخچران مرکز غور را با ولسوالی چشت هرات وصل میکرد در همان گام های اولیش از حرکت بازماند. وزیر سابق فائد عامه افغانستان که این پروژه را یکی از اولویت‌های کلیدی حکومت می‌داند، می‌گوید که او حتی با التماس از نمایندگان غور در پارلمان افغانستان خواسته بود که این پروژه ملی را با مشکل روبرو نسازند، اما آنان به توافق نرسیدند. نجیب الله اوژن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی میگوید
مقصر همین وکیلایی هستم که بین خود سازش نکردن. اینا اگر وجدانم بیان قضاوت بکنن که من اینا را خواستم، حتی گفتم به صفت یک افغان حتی براتون عذر میکنم که این پروژه ملی را خراب نکنین. اینا در اوجش جواب ندادن، نکردن این کارا.
او میافزاید که وزارت فائد عامه افغانستان مسیر را که از 600 متری منار جام میگذشت مناسب میدانست و کار سروی، دیزاین و پروژه سازی آن هم بیش از 3 میلیون دلار هزینه برداشته بود. به اساس بررسی هیئت فنی وزارت فائد عامه از ساحه، این مسیر به دلایل مناسب تر دانسته می شد که از طول سرک کاسته می شد، شش ولسوالی غور را با عبور 38 کیلومتر سرک قیر ریزی شده با شاهراه هرات چخچران وصل می کرد، دسترسی مردم منطقه به مکتب، شفاخانه و تأسیسات عامه فراهم می شد و از لحاظ امنیتی نیز نسبت به دیگر راه ها مسئول تر بود. اما آقای اوژن میگوید که شمار از وکیلان غور میگفتند که جاده چش چخچران باید از میان قریه ها بگذرد، چیزی که به گفته او به دلیل نبود دیزاین و دیگر این که شاهراها نمیتواند از میان قریه ها بگذرد امکان پذیر نبود. خلیل احمد مبارز، استاد دارالمعلمین عالی غور که از موضوع آگاه است، به رادیو آزادی میگوید که دو وکیل غور بیشتر از دیگران بر سر مسیر این جاده اختلاف داشتند. آقای مبارز میگوید که کرام الدین رضازاده و دکتر ابراهیم ملکزاده هر یک کوشش میکردند که سرک از مسیر دلخواهشان بگذرد.
تمام وکلای ولایت غور به نوعی دخیل هستند در این قضیه، اما بیشتر آقای کرام الدین رضازاده و دکتر صاحب ابراهیم ملکزاده، این دو نفر زیادتر کوشش میکنند که هر کدام به یک مسیر کش میکنند که سرک به او طرف کار شود. ملکزاده میگفت که من چون از تمام غور رای گرفتم، به خصوص از شش ولسوالی غرب غور و همچنان ولسوالی پرچمن فراه و فرسی هرات هم نمایندهایش آمده بودند و همه از اینا یک جا شکایت کرده بودند، به خصوص هم شورای انکشافی ولسوالی، که باید سرک از این مسیر کار شود چون نفوسی غور زیادتر در این مسیر است به خاطر حل مشکلات مردم. اما در می گفت که در این مسیری چشت و منار جام کمتر مردم های زندگی می کنند، به مو دلیل پافشاری می کرد.
به گفته این مبارز کرام الدین رضازاده، اما با جمع از وکیلان پافشاری داشتند که سرک از مسیر منار جام بگذرد. اما خود رضازاده چیز دیگر می گوید. او در صحبت با رادیو آزادی مسئولیت را برگردن وزارت فواید عامه می اندازد.
من این گفت وزیر صاحب فواید عامه را تایید نمی کنم، به خاطر اینکه کار پروژه کی شروع شد که ما کدام یک مان توقف دادیم. حرفی که میگن نسبت به این که در غور توجه صورت نگرفته و میخواهند که تحت همین نام مسئولیت خود به اصطلاح و ادا بکنن و تیر خود بیارن. به هیچ صورتی ما اختلافی نداشتیم و حرفی هم اگر در ارتباط با ساختار سرک از مسیر بوده او را گذاشتیم به دوش حکومت، یا هر مسیری که حکومت میخواه که منفعتی عامه مردم هستی. سرک تنها مربوط ولایت غور نه، بلکه شورای مرکزی افغانستان و یک شورای اقتصادی افغانستان است که مربوط به همه مردم افغانستان میگیره. بنابراین من حرف جناب وزیر فواید عمر جدا رد میکنم.
یک منبع معتبر آگاه از موضوع که خواست نامش افشا نشود، برادیو آزادی گفت که هر دو ملکزاده و رضازاده با قمانداران محلی نیرومند ارتباط دارند. همین منبع گفت که ملا محمود یک قماندان مسلح غیر مسئول، پسر کاکای رضازاده است و ملا مصطفی یکی از قماندانان مسلح غیر مسئول دیگر از افراد نزدیک به اسماعیل خان والی سابق هرات است. جمشید یکی از شهروندان غور نیز این موضوع را می داند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیح می دهد.
کرم الدین رضازاده طوری که همگان میشناسن او وکیل پارلمان یا نماینده مردم غور در پارلمان است و این شخص با محمود که پسرکاکای کرم الدین میشه ارتباط مستقیم داره و که محمود یک شخص است که در غرب شهر فیروزکو یک حکومت ملی داره در اونجا حکومت میکنه. محمود با شخص مولا مصطفی ارتباط داره، شخص مولا مصطفی هم یک شخص زورگوی در غرب شهر فیروزکو هستند. البته کرم الدین با شخص مولا مصطفی ارتباطات از طریق محمود است که اینا با دیگر کسا تصادف و اختلافات دارن، از این طریق اینا با ادیار ارتباط مستقیم دارن و شخص مولا مصطفی با شخص توران اسماعیل خان اونها ارتباط دارن، امروز اونها ارتباط مستقیم دارن که حتی حمایت میشه، تمویل میشه طرف اسماعیل خان.
زد و بندهای داخلی که عمدتا گفته میشود ریشه در منافع شخصی زورمندان محل دارد، کار را به جای کشاند که حکومت ژاپن علاقمندی خود را نسبت به این پروژه سودآور به مردم غور از دست داد. با وصف تلاش پیگیر و تماس‌های مکرر نتوانستیم در این زمینه پاسخ از جانب سفارت ژاپن دریابیم. اما از آقای اوژن دانستیم که سفیر ژاپن در مجلس به رئیس جمهور کرزی شکایت کرده بود که مردم غور از آنان درست استقبال نکردند. آقای اوژن شنیده است که در انگام بازدید هیئت ژاپن از محل، شمار از شاگردان مکتب به سوی آنان سنگ و چوب پرتاب کرده بودند، حرکتی که به باور اوژن ممکن است دستان در پشتش قرار داشته باشد. آقای اوژن از فرد مشخص نام نگرفت، اما رقیه نایل یکی از وکیلان غور در پارلمان افغانستان که در همان انگام در نشست سفیر ژاپن حضور داشت، میگوید که بر اساس اطلاعاتی که او به دست آورده، در پشت این تخریبکاری دستان زورمندان محل در کار بوده است.
سفیر ژاپن این قضیه را در حضور رئیس جمهور کرزی صحبت کرد و ما وکیلای غور رفته بودیم تقاضا کنیم از تطبیق پروژه کلان و اونا را خواسته بودن که پروژه غور را باید همکاری کنی تطبیق شه و ای گفت که مالو میدانم که مردم غور به ما نیاز ندارن، به کمکای ما نیاز ندارن، بخاطر از اینکه این طفل این کار را نمی کند، در خانه یا کلانایشان صحبت کرده، اونا قابل از ما متنفر شدن و این کار را کردن. سخت گیلمن بود و بالاخره ما که جستجو کردیم کی کار کرده، یک از اگر دیگه پرسان و گفتن که بیشتر نقش امی داود و دین محمد حزیمی و عزید و تازیاد یاد کردن که داره.
در پهلوی تایید ارتباط میان شمار از وکیلان غور با گروه های مسلح زورمند، خانم نایل منافع شخصی که می توانست این پروژه برای زورمندان محل داشته باشد را نیز از عناصر کلیدی بروز اختلافات می داند، چیزی که در نهایت سد راه چنین یک پروژه ملی شده است. در گذشته دیده شده که شاهراهای افغانستان کاملا تحت کنترل حکومت های مرکزی نبودند. در زمان حاکمیت مجاهدین، مردم عادی و تاجران از پسته‌های غیر مسئول یا به اصطلاح پاتک‌های ارز شاهراها که از افراد عادی و وسایط باربری تجارتی به زور پول می‌ستاندند، به سطوح آمده بودند. در 13 سال حاکمیت رئیس جمهور کرزی نیز به اساس گزارش‌ها زورمندان وابسته به حکومت مرکزی همواره از راه‌های گوناگون مانند باجگیری و اخاذی از وسایط حامل اموال تجارتی، ارتباطات زیرزمینی با شرکت‌های ساختمانی، داشتن تانک‌های تیل بر سر شاهراها، داشتن رستوران‌ها و جاهای بود و باش شبانه برای مسافران و یا داشتن ارتباط با صاحبان همچو مکان‌های موجود در عرض شاهراها به نفع خود سود می‌جستند. اما این یک رخ ماجراست و مشکل ظاهراً فراتر از رقابت‌های داخلی و منافع شخصی می‌رود. آگاهان محل میگویند که در مسیر که شاهراه چش چخچران باید میگذشت، بند سلما نیز موقعیت دارد. کار مقدماتی بند سلما که از بزرگترین پروژه های زیربنایی افغانستان خوانده می شود، برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان آغاز شد. اما از آن زمان تا کنون به دلایل گوناگون عمدتاً حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول حمله بر کارگران، این پروژه به بهره برداری سپرده نشده است. بند سلما در ولسوالی چشت هرات و در مسیر دریای هریرود موقعیت دارد. آگاهان میگویند که ایران به دلیل استفاده از آب هریرود با احداث این بند برق، ظرفیت تولید بیش از 40 مگاوات برق و آبیاری بیش از 200 هزار جریب زمین را دارد، مخالفت دارد. محمد قاسم یک فعال مدنی در غور به این باور است که کشور همسایه افغانستان ایران به دلیل همین مخالفت در عملی نشدن پروژه شاهراه چخچران نیز نقش داشته است.
کشور ایران از این آیه که بند سلما ساخت شد در حقیقت متضرر میشه، بناهن به نحوی از آنها بالاخره میخواهی که دخالت داشته شود تا اینکه بند سلما رو به نحوی کارش به تعویق بندازه و از ساخت شدن بند سلما جلوگیری کنه. و همچنین سرک مرکزی افغانستان که یک پروژه ملی است و عواید بسیار کلانی برای مردم افغانستان داره، در حقیقت این فاصله بسیار کوتاهی را بین ولایت افغانستان وصل میسازه و از لحاظ عواید بر مردم افغانستان خیلی موثر است. در حقیقت کشور ایران هم از این آیه رنج میبره و نمیخواد به نحوی از اونها که بالاخره این سرک مرکزی ساخته شو.
قاسم و مبارز به این باورند که ایران از طریق نفوذ بر زورمندان محل نقش خود را در سر راه شدن پروژه های بازسازی و زیربنایی کلیدی افغانستان بازی میکند. مبارز میگوید که والی پیشین هرات با نزدیکیش با ایران ممکن است در ضربه زدن به این پروژه مهم سرکسازی نقش داشته باشد.
ما شخص اسماعیل خان میتونیم یکی از عوامل بزرگی کار نشدن این سرک نام ببریم که قبلا هم ارتباط بسیار قوی با ایران داشت، فعلا هم داره و من گفته میتونم که اسماعیل خان 100% مخالفت میکنه با کار شدن از این سرک.
یک منبع معتبر که به دلایل امنیتی خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که برخی از نمایندگان مردم غور در شورای ملی به دلیل منافع شخصی و ارتباطات تنگاتنگشان با گروه های مسلح مانع از عملی شدن پروژه سرکسازی غور هرات شدند. همین منبع میگوید اسناد دقیق موجود است که برخی از وکیلان غور افراد را در وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان دارند که سلاح و مهمات در اختیارشان قرار می‌دهند و هر کاری که بخواهند می‌کنند، از دستور اعدام گرفته تا ایجاد ناامنی و ترس و وحشت در میان مردم محل. در 13 سال گذشته مردم غور همواره از نداشتن سرک شکایت کردند، چیزی که میتواند دسترسی آنان را به دیگر نیازمندی ها مثل مکتب، شفاخانه و تجارت آسان بسازد. آنان همچنین گفتند که حکومت افغانستان آنان را به گونه در انزوا قرار داده و رسیدگی چشمگیر برای رفع نیازهای اولیشان نکرده است. این تحقیق میتواند نمونه باشد از این که چگونه منافع گوناگون زد و بندهای شخصی میان نیرومندان محلی وابسته به کشورهای همسایه مردم عادی را از چنین پروژه های ملی بی‌بهره ساخته است.